ساعت 8 صبح در ایران و هنوز 30 دقیقه دیگه از صبحانه با خبر امروز باقیه که در این 30 دقیقه هم براتون خبر، گزارش و گفتگو داریم. اگه از ابتدای برنامه با ما بودین ازتون ممنونم و اگه تازه با ما همراه شدین بهتون خوش آمد میگم. پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای این ساعت از کیان معنوی.
وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه کاردار بحرین را برای ابلاغ اعتراض تهران به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه این کشور احضار کرد. شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر امور خارجه بحرین چهارشنبه این هفته در توییتر از مردم ایران خواسته بود که به گفته او در مقابل ظلم، مصادره حقوقشان، سیاست‌های گرسنه نگه داشتن و ریخت و پاش اموالشان نزد تروریست‌ها در همه جا پایداری کنند. بنابر گزارش‌ها سخنان وزیر امور خارجه بحرین در پاسخ به سخنانی است که به نقل از آیت الله علی خامنه‌ای درباره اوضاع بحرین در سایت‌های اپوزیسیون این کشور منعکس شده است. از جمله اینکه رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با گروهی از شهروندان بحرینی گفته بود که خداوند به شما و پایداریتان برکت دهد و اینکه به گفته او تنها راه حل و فصل مسئله بحرین صبر و پایداری است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایران از هند خواسته است 1.5 میلیارد دلار از پول نفتی را که از ایران وارد کرده با لغو بخشی از تحریم‌های ایران مطابق توافقنامه هسته‌ای ژنو پرداخت کند. به گزارش رویترز، به نقل از منابع هندی، حدود 3 میلیارد دلار از پول نفت ایران به خاطر تحریم‌ها در بانک‌های هند مسدود شده است. سازمان ملل نسبت به چشم‌انداز وضعیت و سرنوشت غیرنظامیان ساکن شهر فلوجه عراق که صحنه مبارزه میان ارتش و شبه نظامیان اسلامگرا است، ابراز نگرانی کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، نیکولای ملادنوف نماینده ارشد ملل متحد در بغداد روز پنجشنبه در بیانیه‌ای در مورد آنچه شرایط روبه وخامت فلوجه توصیف کرد هشدار داد و خواهان دسترسی هرچه بهتر کمک‌های انسانی به داخل شهر شد. بخش عراق رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روز پنجشنبه خبر از تبادل آتش بی‌رویه و راکت پرانی‌های بی‌هدف میان ارتش و شبه نظامیان داد. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا از دولت و رهبران مخالفان در اوکراین خواست برای پایان دادن به بحران جاری هرچه زودتر یک دولت ائتلافی تشکیل دهند. استفان فوله، مسئول امور توسعه و سیاست همسایگی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه در کیف گفت از هر دو طرف خواسته است در مورد اصلاح قانون اساسی که مسئولیت‌های رئیس جمهور را تنظیم و اختیارات پارلمان را تقویت کند به تفاهم برسند. جستجو در پی 19 زندانی عضو القاعده که روز پنجشنبه به وسیله شبه نظامیان از زندان مرکزی صنعا فراری داده شدند در یمن ادامه دارد. خبرگزاری رسمی یمن سبا گزارش داده است که شبه نظامیان روز پنجشنبه با قرار دادن خودرو حامل مواد منفجره دیوار زندان را سوراخ کرده و زندانیان را خارج کردند. به گزارش رویترز، در این عملیات دست کم 7 مأمور زندان کشته شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در دیدار با عبدالفتاح سیسی فرمانده ارتش مصر در مسکو برای وی در انتخابات آینده ریاست جمهوری مصر آرزوی موفقیت کرد و گفت در صورت انتخاب او به ریاست جمهوری مناسبات تو کشور محکمتر خواهد شد. آقای سیسی هنوز نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری مصر که ظرف 6 ماه آینده برگزار خواهد شد به طور رسمی اعلام نکرده است. و آخرین خبر این که 80% منابع آب‌های زیرزمینی ایران در حال حاضر وضعیت مطلوبی ندارد. معاون وزیر نیرو در امور آبفاب میگوید آب‌های زیرزمینی که بیش از 50% نیازهای آبی ایران را تامین می‌کند نسبت به 4 سال گذشته وضعیت وخیم‌تری یافته است. بنابر گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، معاون وزیر نیرو با انتقاد از بودجه سال 1393 با تاکید بر آنچه که منابع مالی اندک در این بخش خوانده میگوید که اعتبارات لازم از بخش آب دریغ شده است.
کیان معنوی بود با خبرهای این ساعت. یه فاصله کوتاه از اتاق فرمان میگیریم و دوباره برمیگردیم.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
با یک گزارش ادامه میدیم. آژانس بین‌المللی انرژی میگوید که صادرات نفت خام ایران در ماه ژانویه روزانه تا 100 هزار بشکه افزایش پیدا کرده است. این نهاد مستقل بین‌المللی که در پاریس مستقر است و به 28 کشور صنعتی مصرف کننده انرژی خدمات مشورتی ارائه میکند، در گزارش ماهانه خود اضافه کرده که با وجود افزایش فروش نفت به 3 کشور عمده آسیایی، صادرات نفت ایران به کره جنوبی، تایوان و سوریه در ماه ژانویه کاهش داشته است. مشروح این گزارش را از نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
آژانس بین‌المللی انرژی که یک نهاد مستقل مشورتی برای کشورهای باختری است، میگوید که صادرات نفت ایران بار دیگر روند صعودی پیدا کرده که نتیجه کاهش فشار تحریم‌های غرب علیه دولت ایران است. در گزارش ماهانه این آژانس که روز پنجشنبه انتشار یافت، گفته می شود که صادرات نفت خام ایران به کشورهای ژاپن، چین و هند بیشتر شده و به 1,320,000 بشکه در روز رسیده است. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماه پیشین خود گفته بود که ایران در سال گذشته میلادی حدود 1,070,000 بشکه صادرات نفت داشت که نسبت به سال 2012 میلادی 450,000 بشکه در روز کاهش نشان می دهد. این نهاد بین المللی تصریح کرده که صادرات نفت ایران از زمان تحریم‌های غرب تا پایان سال گذشته میلادی حدود 60% افت کرده، ولی در 3 ماه اخیر به صورت متوالی افزایش داشته است. منصور کشفی، استاد دانشگاه در ایالت تگزاس آمریکا و کارشناس انرژی فسیلی، میگوید که پتانسیل صنعت نفت ایران برای افزایش تولید و صادرات بسیار بالاست، ولی به سرمایه‌گذاری‌های کلان و تکنولوژی مدرن غرب نیاز دارد.
توجه داشته باشین که صنعت نفت ایران به طور کلی در این 35 سال اونطور که باید رسیدگی بهش می‌شد و توجه بهش می‌شد و حفظ می‌شد انجام نشده، به ویژه در اون 8 سال زمان جنگ. بعد از اونم هرگز نتونست به حدی برسه که می‌بایست باشه. در این 2-3 سال گذشته که تحریم‌ها افزایش پیدا کرده، خرید نفت از ایران تنزل پیدا کرده، معمولاً چاهای نفت یک از نظر تکنولوژی افت دارن، یعنی که تولید که نکنه مشکلات فنی ایجاد میکنن. همینطوری خود دولت اسلامی هم اشاره میکنه میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری احتیاج داره، نه در تنها در مورد نفت، بلکه در حد گاز، یعنی پارس جنوبی هم را بندازه. بنابراین همون جور که آژانس بین‌المللی مطرح کرده، تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشه صنعت نفت ایران بیشتر تنزل پیدا می‌کنه و بیشتر صدمه می‌بینه. صنعت نفت ایران احتیاج به بازسازی دوباره بنیادی داره که حداقل 300 میلیارد دلار احتیاج داره که ما برسیم به همون 4 میلیون بشکه‌ای که تولید می‌کردن تا 2-3 سال پیش.
آژانس بین‌المللی انرژی نیز در گزارش خود تأکید کرده که به رغم سخنان مقام‌های دولت ایران، در شرایط کنونی امکان جذب سرمایه‌های چشمگیر در چارچوب توافق موقت هسته‌ای فراهم نیست. در همین حال دبیرخانه اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اعلام کرده که تولید نفت ایران در ماه ژانویه 2,733,000 بشکه در روز بوده که نسبت به میانگین تولید سال گذشته میلادی حدود 40,000 بشکه افزایش نشان می‌دهد.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمی‌دونیم در چه جامعه جهنمی زندگی می‌کنیم. همه داریم به هم آسیب می‌زنیم و آسیب می‌بینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
7:30 بعد از ظهر به وقت ایران مجله جامعه. فهیم خضری در این مجله رو تهیه میکنه که پیش از این هم برنامه صبحانه با خبر رو اجرا میکرد. اما امین قریشی، سروستانی ایرانی 47 ساله‌ای که در ماه می سال 2013، سال گذشته میلادی، به تحمل 30 ماه زندان در آمریکا محکوم شد، در آمریکا محکوم شد. دادگاهی در نیویورک این ثروتمند ایرانی را پس از بازداشت در فرودگاه به اتهام صادرات تجهیزات ماهواره‌ای به ایران از طریق شرکتی در امارات متحده عربی محکوم کرد. وکلای این ایرانی زندانی در آمریکا در تلاش برای کاهش محکومیت و آزادی او هستند. درباره این پرونده و احتمال تغییر نظر قاضی دادگاه فدرال در نیویورک، هانا کاویانی گفتگویی کرده با دانیل جی کالینز، وکیل ساکن شیکاگو که خود پیشتر دادستان فدرال بوده است. آقای کالینز در ابتدای این گفتگو از روند قانونی درباره قوانین مربوط به صادرات از آمریکا میگوید.
Well, in your typical export related prosecution.
در بررسی یک پرونده معمولی درباره صادرات، شخص به صادرات چیزی بدون دریافت مجوز مربوطه متهم می شود. وقتی که درباره صادرات به ایران صحبت می کنیم، با توجه به تحریم های اعمال شده بر این کشور توسط آمریکا، مجوزهای زیادی صادر نشده است. در نتیجه نقض قانون در زمانی انجام می شود که مجوز لازم برای صادرات را نداشته باشید. وقتی که این کار را انجام دهید، قانون آمریکا را زیر پا گذاشته و به دادگاه می روید. قاضی هم می تواند شما را به زندان محکوم کند. در پرونده نیویورک این اتفاق افتاده و قاضی حکم به زندان داده است.
بله، آقای سروستانی به تحمل 30 ماه زندان محکوم شد. اونم با توجه به قانونی که تنها چند هفته بعد توسط خزانه‌داری آمریکا تغییر کرده. قانونی که کمتر از 1 سال پیش تغییر کرد درباره صادرات تلفن‌های همراه، تلفن‌های ماهواره‌ای و سایر خدمات در ارتباط با اینترنت بود. آقای کالینز، نظرتون درباره این حکم و تغییر قانون پس از صدور حکم چیست؟
It's certainly an incredibly unique situation.
این مطمئناً یک وضعیت بسیار نادر است. این فرد اخیراً به اتهام نقض قانون محکوم شده، اما آنچه که او به خاطر آن محکوم شده مدت‌ها پیش از باز شدن پرونده و چند سال پیشتر و در طول یک بازه زمانی انجام شده است. وقتی که قانون دائماً تغییر می‌کند، هیچ راهی پیش روی متهم برای آزادی نمی‌گذارد. آنچه دولت میگوید این است که متهم در زمان این اقدام را انجام داده که خلاف قانون بوده است، و اگر این قانون بعدها تغییر کرده، رویکرد دولت نسبت به فرد و مجرمیت او تغییر نمی کند. در این پرونده اختلاف نظرهایی وجود داشت، اما قاضی نپذیرفته و با دولت هم نظر شده است. از همین روز که پرونده نادری است و برخی با متهم همدردی می کنند، اما چیزی که باید بدانیم این است که دقیقاً درباره صادرات چه تجهیزاتی صحبت می کنیم. از جزئیات پرونده این موضوع مشخص نمی شود. ما می دانیم که تجهیزات ماهواره‌ای که همکنون می توان برای صادرات آن مجوز دریافت کرد جزو این محموله بوده، اما نمی دانیم که چیز دیگری هم بوده است یا نه. من شخصا بسیار کنجکاوم که پاسخ این سوال را بیابم.
اونطور که خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده، دادستان فدرال در نیویورک پس از صدور حکم گفت که به اشتباه درباره ماهیت تجهیزاتی که به خاطر صادرات اونها آقای سروستانی هم اکنون در زندان بزرگ نمایی کرده. این موضوع تغییر در پرونده آقای سروستانی نداده و وکلا همچنان در حال تلاش برای ایجاد تغییر در حکم 30 ماهه هستند. آیا به نظر شما این اظهارات و همچنین تغییر در قانون ممکنه که به تغییر نظر قاضی پرونده بیانجامه؟
I'd be surprised. If the judge changed his mind.
اگر چنین اتفاقی بیفتد و از میزان حکم زندان کاسته شود، برای من جای تعجب خواهد داشت، چرا که همه چیز با عطف به ماسبق بررسی می شود. این رویکرد قاضی خواهد بود و تغییرات بعدی نظر قاضی را تغییر نمی دهد. مطمئناً چنین وضعیتی باعث همدردی و پشتیبانی از متهم می شود، اما اطمینانی ندارم که وضعیت او تغییر کند.
I don't have a lot of confidence that's going to change.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. این چی کار باتون میکنم؟
خب در ادامه صبحانه با خبر با یک گزارش به ایران بریم. خدمات رسانی به مسافران از سوی شرکت هواپیمای ایران هما بنابر بررسی سایت اسکای تراکس حتی در خاورمیانه هم وضعیت مطلوبی نداره. پیشتر و قبل از انقلاب 1357 در ایران شرکت هواپیمایی ملی ایران هما از نظر سرویس دهی به مسافران یکی از بهترین خطوط هوایی در منطقه و حتی جهان بود. بیشتر بشنویم در گزارش آبتین صدر.
شرکت بین المللی اسکای تراکس خبر از رتبه بسیار ناچیز شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما در منطقه خاورمیانه می‌دهد. به گزارش وبسایت اسکای تراکس، این شرکت مشاوره‌ای با رتبه بندی برخی ایرلاین‌ها کمک می‌کند تا از این طریق مسافران حق انتخاب بهتری داشته باشند. آن خط هوایی که بالاترین سطح استاندارد کیفیت خدمات را رعایت می‌کند، نمره 5 و شرکتی که کمترین سطح استاندارد کیفیت خدمات را رعایت می‌کند، نمره 1 دریافت می‌کند. در این رتبه بندی، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما نمره 2 را دریافت کرده است. نکته قابل توجه در این رتبه بندی میزان خدماتی است که هر شرکت خدمات حمل و نقل باید ارائه دهد. در این باره اما مسعود مهاجر کارشناس حمل و نقل تا حدودی نظر متفاوتی دارد.
خدمات به مسافرین هم شامل خدماتی که شرکت هواپیمایی در روی زمین به مسافران و هم خدماتی که در آسمان میکنه. روی زمین شامل نحوه خرید هواپیما در پیمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای تعریف شده و خدمات هم که شرکت هواپیمایی در آسمان میدن، این هم باز تعریف شده، بخشش جزء مصوبات سازمان‌های بین‌المللی و بخشش هم در حقیقت دلبخواهی بعض شرکت هواپیمایی میدن و نمیدن، اعتراض هم در کار نیست. من فکر میکنم اون بخشایی که ایران ایر خدمات پروازی در داخل هواپیما میده نباید خیلی سطحش کمتر از شرکت‌های هواپیمایی دیگه منطقه باشه، ولی در خدمات زمینی قطعا شرکت‌های ایرانی مشکلاتی دارن. هر سودی ناوگان مقدار زیادی نارضایتی بین مسافرها ایجاد میکنه، معطلی‌هایی که در فرودگاه‌ها میشه و در موارد بسیاری حقیقتا مسافرها به روی خودشون نمیتونن برسن. هواپیماهای ما در وسط راه توقف میکنن برای سوختگیری، در اونجا شرکت هواپیمایی امکاناتی ندارن که از مسافرشون پذیرایی کنند در فرودگاه های بین راهی. یعنی ممکن که مسافر یک ساعت نیم در لوبیانا یا زاگرب یا بلگراد معطل بشن ولی سرویسی دریافت نکنن. خب ما را از طبقه بندی میاره پایین.
شرکت مشاوره اسکای تراکس در بریتانیا قرار دارد و هر سال نظرسنجی از رضایت خدمات ایرلاین ها را انجام میدهد و بر این اساس شرکت های هواپیمایی جهان را رتبه بندی میکند. نظام رتبه بندی شرکت‌های هواپیمایی از سوی اسکای تراکس بیش از 800 عامل را ارزیابی می‌کند و رتبه بندی نهایی برآمده از این عوامل است. در رده بندی خدمات شرکت‌های هواپیمایی کشورهای خاورمیانه، شرکت هواپیمایی امارات متحده عربی، قطر و عمان به ترتیب بهترین و یمن، سوریه و هما از ایران بدترین خدمات را ارائه می‌دهند. این در شرایطی است که در دهه 50 خورشیدی و پیش از انقلاب 1357 شرکت هواپیمایی ملی ایران هما پروازهای بدون توقف بسیاری را به طور روزانه به قاره اروپا انجام می‌داد. برای نمونه در این دوره هواپیمایی ملی ایران تنها در مسیر تهران لندن بیش از 30 پرواز هفتگی داشت. اما امروز با گذشت بیش از 3 دهه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما نه تنها جایگاه ممتاز جهانی خود در دهه 70 میلادی را به کلی از دست داده، بلکه در منطقه خاورمیانه نیز با دارا بودن یکی از فرسوده ترین خطوط هوایی به عنوان شرکت هوایی درجه 2 شناخته می شود.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
خب پیامک هایی که رسیده، وحید از خراسان رضوی از کاشمر روز عشق و عاشقی رو تبریک گفته هم به ما و هم به همه دختر و پسرهای دنیا، به خصوص ایرانی ها، و گفته که در ضمن آیا پرسیده که آیا در ضمن رادیو فردا فرکانسی در ماهواره بدر یا کاسیاست داره که در این مورد خیر فقط بر روی یوتلسات و هاتبرد شما میتونید کانال محواره رادیو فردا رو دریافت کنید. یک جوان 27 ساله که خودش رو البته اینجوری معرفی کرده نوشته: سلام با آقای حسن روحانی، آقای رئیس جمهوری، عده‌ای از نمایندگان و روحانیان چون در رفاه مطلقند خبری از شکم گرسنه و نوزاد بدون شیر ندارند، نمیدانند خجالت کشیدن از یک کودک چه حسی دارد. در پیامکی دوستی خواسته که نگاهی به وضعیت آلودگی هوا در اصلویه داشته باشیم که گفتن خیلی بغرنجه. دوستی هم نوشته آقای خامنه ای 90% از ملت ایران شما را دیکتاتور می دانند و از شما راضی نیستند، لطفاً اینقدر از پشتوانه مردمی قضاوت نکنید. و پیامک های دیگه ای که اگر فرصت بشه در طول برنامه براتون می خونم. اما یک گفتگو که همکارم انجام داده درباره مصر و ما رو به مصر میبره. ژنرال عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع و فرمانده کل نیروهای مسلح به همراه وزیر خارجه این کشور روز چهارشنبه 23 بهمن برای دیدار و مذاکره با مقام‌های روسیه وارد مسکو شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها سفر ژنرال السیسی به روسیه برای بستن قراردادهای تسلیحاتی به مبلغ 2 میلیارد دلار است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند در گفتگویی که شیرین فامیلی با او داشته به رادیو فردا میگوید سفر عبدالفتاح السیسی به روسیه از دو جهت اهمیت دارد. حسین علیزاده:
یکی از جهت این که شخصی که در این سفر میده امروز در پست وزیر دفاع هستش، اما گمان زنی هایی هستش که ایشون به عنوان رئیس جمهور خودشون نامزد بکنه و رأی بیاره. پس بنابراین از جهت توانمندی شخصیت سیاسی خودشون میخواد معرفی بکنه که نکته اول هست. نکته دوم این که روابط مصر و آمریکا پس از حذف آقای مرسی حالت شکراب پیدا کرده. آمریکا رو یک اقدام غیرقانونی تلقی کرده، خصوصا سرکوب مردم و طرفداران مرسی رو محکوم کرده و بخشی از کمک هایی که بر اساس کمپ دیوید به مصر اعطا می کرده رو لغو کرده. در چنین شرایطی دوباره مصر دارد یک چرخشی میکنه به یک متحد استراتژیک خودش در دهه‌های 50 و 60 و برای تامین نیازمندی های تسلیحاتی خودش این سفر رو انجام میده. فراموش نکنیم که در 14 نوامبر 2013 وزیران دفاع و خارجه روسیه در یک روز سفری داشتن به قاهره و در اونجا زیربنای روابط جدید دو کشور رو پیریزی کردن.
آقای علیزاده، اثرگیری مناسبات مصر با روسیه چه تأثیری بر رویدادهای خاورمیانه خواهد داشت؟
توجه داشته باشیم که روسیه به عنوان یکی از دوستان قدیمی مصر شناخته میشه. همونطور که گفتم در دهه 50 و 60 تمام تسلیحات نظامی قاهره توسط روسیه تامین میشدش. در تحولات جدید خاورمیانه دیدیم که روسیه تمام قد پشت سر بشار اسد ایستاده و این در شرایطی هستش که آقای السیسی تلقی این رو داره که تحت فشار قرار بگیره از محافل غربی با توجه به مسائل حقوق بشری. از این رو روی کردن به طرف مسکو میتونه حامی مهمی رو برای خودش داشته باشه و در نتیجه اگر شرایط توافق کمپ دیوید رو به ضعف بگذاره و بحران هایی که در منطقه احتمال داره به وجود بیاد، طبیعتاً یک وضعیت دو قطبی دیگری رو که جهان پشت سر گذاشته ما در منطقه خاورمیانه شاهد خواهیم بود، به گونه ای که مصر دوباره به قطب مسکو معطوف شده و بازگشته و اسرائیل در طرف قطب آمریکا قرار گرفته.
و پیامدهای این سفر بر مسائل داخلی خود مصر چی هست؟ آیا اساسا روسیه به رویدادهای داخلی مصر توجهی داره؟
قطعا این سفر برای تقویت جایگاه آقای السیسی در مصر بسیار مهم خواهد بود. تفاوت آمریکا و روسیه این هستش که آمریکا مسائل حقوق بشری رو در روابط خودش با مصر مد نظر قرار داده، در حالی که برای یک مثال میتونم بگم که وقتی وزیر خارجه روسیه در نوامبر 2013 در برابر پرسش خبرنگاران که موضع شما در خصوص تحولات داخلی مصر چیه، در مورد حصر آقای مرسی چیه، یک کلام پاسخ نداد و از مسئله تحصیل رفت. گرفتش. این نشون میده که مسکو اساساً به تحولات داخلی قاهره هیچ توجهی نداره و مایل هستش که این بازار سنتی خودش رو به دست بیاره، اسلحه خودش رو بفروشه و قاهره رو به قطب خودش جذب بکنه.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند به پرسش‌های شیرین فامیلی همکارم از رادیو فردا پاسخ میداد.
دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و گزارش پایانی ما. بعد از فرو ریختن دیوار برلین، کانی علوی، یک هنرمند ایرانی با دریافت بودجه‌ای از دولت آلمان همراه با 118 نقاش از 21 کشور روی این دیوار نقاشی کشید و سپس این دیوار گالری بخش شرقی برلین نام گرفت. به پاس خدمات کانی علوی در نگهداری این دیوار، این هنرمند چند سال پیش مدال لیاقت عالی‌ترین رتبه نشان آلمان را گرفت. بیشتر بشنویم از شهرام میریا.
دیوار برلین که 28 سال این شهر را به دو بخش غربی و شرقی تقسیم کرده بود، نزدیک به 24 سال پیش فرو ریخت. درازای این دیوار که به دور برلین کشیده شده بود 155 کیلومتر بود که 45 کیلومتر آن از وسط این شهر می گذشت. دو ماه پس از فروریزی دیوار برلین، کانی علوی، هنرمند ایرانی که 34 سال است در این شهر زندگی می کند، دست به ابتکاری نو زد و تصمیم گرفت از طریق هنر نقاشی نگذارد بخش کوچکی از این دیوار نیست و نابود شود. درباره روند شکلگیری دیوار نقاشی شده برلین و یا گالری بخش شرقی بیشتر بشنویم از کانی علوی، سرپرست آن.
هنری که ما 1990 روی دیوار برلین پیاده کردیم طوریه که واقعا جهانی شده و از تمام کشورهای دنیا مردم میان از این دیوار برلین که 1300 متر طولش هست دیدن میکنن.
برای این دیوار 1300 متری آقای کانی علوی که 24 سال هستش که دست نخورده باقی مونده و آثار نقاشی بر روی اون هست، این آثار دارای چه حال و هوایی است؟
در 1990 که ما با هنرمندای مختلف دنیا رابطه برقرار کردیم که اینا اومدن از نزدیک دیوار برلین دیدن، بهشون پیشنهاد کردیم ایده‌هایی رو روی این دیوار برلین پیاده بکنن که جنبه تبلیغی نداشته باشه. خوشبختانه ما تونستیم هنرمندا رو راضی کنیم که هنری روش پیاده کنن بیشتر جنبه دوستی داشته باشه، صلح باشه و علی جنگ باشه. ما تونستیم این دیوار برلین رو 1990 مدت 6 ماه 1300 مترش رو نقاشی کنیم.
و چند نقاش روی این دیوار باقی مانده 1300 متری نقاشی کرد؟
118 هنرمند از 21 کشور دنیا دعوتشون کردن اومدن برلین، تونستن که این دیوار رو نقاشی کنن و اون ایده‌هایی که واقعا خودشون از ته قلب دوست داشتن بتونن هنرشون رو روی دیوار پیاده کنن.
این نقاشی ها آقای کانی علوی طی این 24 سال گذشته آیا بر اثر برف و باران و سرما صدمه‌ای ندیدن؟
تو سالهای اول آره، چون امکاناتمون زیاد نبود، هر نقاشی برخوادش یه رنگی رو می آورد روی این دیوار نقاشی میکرد. بعدش برای بازسازیش این بار از یه متریال درستی تونستیم دیوار برلین رو بازسازی کنیم و این دیوار دوام بیاره.
آقای کانی علوی، شما تا اونجا که من اطلاع دارم به خاطر فعالیتاتون روی این دیوار جایزه اول دولت آلمان هم نصیبتون شده.
سالهایی که من زحمت کشتم دیوار برلین رو با هنرمندان نقاشی کردیم و تونستیم هنر دوستی رو تو جهان نشون بدیم، این هنر دیوار رو به ثبت رسیده و به خاطر همینم طریق پارلمان آلمان جایزه لیاقت.
علاوه بر دریافت مدال و نشان لیاقت، کانی علوی، سرپرست دیوار نقاشی شده برلین و یا گالری بخش شرقی، در ادامه گفتگو با ما از دریافت بودجه معادل 2.5 میلیون یورو از دولت آلمان برای بازسازی و حفظ و نگهداری این دیوار هم یاد کرده. سوای این اثر هنری که به صورت یکی از جاذبه‌های معروف توریستی شهر برلین در آمده، آقای علوی بر قطعه ای از دیوار برلین به اندازه 3.5 متر در 3 متر دو شهروند آلمانی از شرق و غرب این کشور را هم نقاشی کرده که پس از فروریزی این دیوار یکدیگر را در آغوش گرفتند. این اثر سنگین و حجیم هنری از سوی دولت آلمان به سازمان ملل اهدا و در باغ این نهاد جهانی در شهر نیویورک نصب شده تا همگان از آن دیدن کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم و تا فردا با یک صبحانه با خبر دیگه که برمیگردیم براتون لحظات خوشی رو آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.